آنها را نیز بی پاسخ نگذاشتند. هلال و سلیمان با یکی دو گامی که به عقب برداشته بودند به کنار من رسیدند و تخته پشتشان را چسباندند به دیوار همانند من. حسین روبروی ما که رسید افسار اسبش را کشید و از من پرسید فرزند کیستی جوان؟ گفتم پسر عبدالله عباسلت، اسمم نافع است. پرسید دوستانت از کیانند؟ نیم نگاهی به هلال و سپس سلیمان انداختم و گفتم که کیانند. به سفره هامون نگاه کرد و چند قرص نانی که داشت باد می‌خورد و دست کشید به ریش‌های سیاه و مرتبش. من اشاره کردم به سفره و گفتم لقمه‌ای مهمان ما شوید پسر رسول خدا. هلال و سلیمان هم پی حرفم را گرفتند و هم صدا به فرمایید گفتند. حسین رو کرد به همراهانش و گفت نمی شود کرم این تازه جوانها را بی پاسخ گذاشت، بسم الله، و دست گذاشت بر کوهه زین اسبش و پای از رکاب برداشت. همراهانش نیز عمل او را تکرار کردند و از اسبهایشان فرود آمدند. حسین عبایی پوشیده بود که به اخرایی می زد. گوشه های این عبا را جمع کرد و نشست بر چمنهای کنار سفره و ابتدا رو به ما و بعد رو به همراهانش بسم الله گفت. ما که هنوز بی باور بودیم به آنچه می دیدیم پیش رفتیم و نشستیم. حسین دست برد به نزدیکترین قرص نان و گفت یکی به من بگوید دست در سفره کدامتان دارم. هلال دستهایش را مالید به زانوانش و گفت هر کس به سهم خودش نان و خورش آورده است. یاران حسین هم لقمه هایشان را گرفتند و به دهان بردند. حسین لقمه اش را در حالی که نگاهش به سفره بود فرو داد و پرسید پس چرا سفره بر راه باغ گشوده اید؟ من بی نگاهی به هلال و سلیمان گفتم سبزه هایش برای من دلکش بود. لحظه ای خیره ام ماند. طاقت نگاه سنگینش را نیاوردم و سر فرو انداختم. صدایش آمد به راستی هم بد منزلی نیست، اما اکنون من از شما می خواهم که به منزل من بیایید تا غذایی که آماده است را در کنار هم تناول کنیم. هنوز من سر بر نداشته بودم به پاسخ که صدایی از جانب دروازه باغ بلند شد. خوش آمدی حسین جان، سرافرازمان کردی، منت بگذار و پای در این باغچه بنه تا به حضورت سر بلند باشی. مردی تنومند، سرخ روی و سپید موی، با لباسی همرنگ لباس هلال آغوش گشوده بود و به سوی ما می آمد. نگاهش با حسین بود. پشت سر او غلام سیاهی بود که با اسب دم قرمز آمده بود و رفته بود. قبل از همه هلال از جای برخاست و بعد حسین و همراهانش. من و سلیمان هم بیان که بخواهیم بلند شدیم. مرد نزدیکتر که آمد سلام گفت و همچنان می خندید. حسین جواب سلام مرد سرخروی را داد و گامی به پیشوازش برداشت. مرد که دیگر یقین کرده بودم پدر هلال است، حسین را به آغوش کشید و با گرمی نوازش کرد. من نگاه کردم به هلال، سر به زیر داشت و چشمش پنهانی با پدرش بود. پدرش اشاره کرد به سفره و گفت در شأن بزرگان نیست که بر سفره کودکان بنشینند. به باغ درآی و بر سفره با شکوه بنشین پسر علی. حسین برگشت و نگاه کرد به سفره. لحظه ای خاموش ماند و آنگاه گفت این نیز سفره با شکوه است که کرم این تازه جوانها سخت دلپذیرش کرده. پدر هلال چشم از سفره گرفت و با اشاره دست دروازه باغ را به حسین نشان داد. باغ در انتظار توست پسر علی، به میان بزرگان شهر بیا که جمعشان جمع است و جای تو در بینشان خالی، بفرما بسم الله. حسین دست پدر هلال را گرفت و پایین آورد و گفت من را ببخش که خود امروز میزبان این چند جوانم، و به ما نگاه کرد. پدر هلال خندید و گفت مهمانهایت را هم بیاور، اگرچه اینان خود مهمان پسرم هلال هستند. حسین بار دیگر سپاس گفت و روی سوی ما کرد و خواست سفره ها را برچینیم و همراهش برویم. ما نیز به تندی چهار گوشه سفره ها را روی هم آوردیم و آماده رفتن شدیم. پدر هلال ناگزیر کناری رفت و ایستاد دوشادوش غلامش. حسین افسار اسبش را در دست گرفت، با پدر هلال بدرود کرد و رو به شهر راه افتاد. ما هنوز پای در راه ننهاده بودیم که پدر هلال آواز داد: پس هلال را هم تو ببخش پسر علی. حسین ایستاد، گفت: هلال و دوستانش را به همراه هم مهمان کردم، اما اجازه او در دست توست. هلال ایستاد و ما در پی حسین و یارانش رفتیم. دلمان غمی بود که بی هلال می رویم. اما هنگامی که به انتهای کوچه باغ رسیده بودیم، با صدای پاهایی که به سرعت نزدیک می شد به عقب نگریستیم. هلال بود، می خندید و می آمد. نزدیکتر که شد حسین گفت: از پدرت رضایت گرفتی یا که به رأی خودت آمدی؟ هلال نفس نفس می زد، گفت: پدرم دریغش آمد مرا از سفره شما محروم کند. حسین گفت: خوش آمدی. رفتیم تا به شهر، از کوچه های آشنا و سپس ناآشنا عبور کردیم و به سرای حسین رسیدیم. خانه بود در نهایت پاکیزگی و سادگی. به اتاقی راهنمایی شدیم و حسین در همه حال در کنارمان بود. انگار نه انگار که ما همان نوجوانانی هستیم که ساعتی پیش حتی به باقی نیز راهمان نداده بودند. من به هلال می نگریستم و هلال به سلیمان و هر سه به حسین که کمال ادب را درباره ما رعایت می کرد. به داخل اتاق که رفتیم، حسین ما و دو همراه خودش را به بالای مجلس فرستاد و خود نزدیک در نشست. مردی جوان آمد و سفره گسترد، غذای نیکو در برابر هر یک از ما گذاشت و بعد حسین بسم الله گفت. سکوت افتاد و هر کس به خوردن مشغول شد. پسرکم، همچنان که تو نیز نیک می‌دانی، پدرت امروز مردی است درباری، پس در زندگیش سفره‌های رنگین و پرشکوه کم ندیده است و نیز دیگر کمتر غذایی مانده است که طعمش در بن دندان او نرفته باشد. اما هنوز وقتی نگاهی دوباره به خاطره آن سفره ساده می اندازم، می بینم که طعم غذایش هزار بار از کباب کبک و تیهویی که هلال قولش را داده بود و من در این سالها بارها و بارها چشیدم لذیذتر بود. آن سفره شاهانه نبود، اما پدرت سالهاست که حسرت نشستن دوباره بر چنان سفره‌ای را با خودش دارد و در آن روز وقتی یکی یکی دست از طعام کشیدیم و از سفره کناره گرفتیم، یکی از همراهان حسین از در سپاس در آمد و گفت: سفره کریمانه‌ای بود پسر علی، خداوند بر این خانه رحمت و برکت ارزانی کند. حسین نگاهی به ما انداخت و گفت: بخشندگی اینان بیشتر بود، چرا که هر آنچه داشتند را پیش نهاده بودند و این بهترین سخنی است که تا امروز از بزرگی در حق تازه جوانها شنیدم. حال پسرم، تو بیندیش به سرنوشت این بزرگ مرد و آنچه که مردمان روزگارش با او کردند، اما چشم مدار که پدرت بتواند در بیان این حقایق بی‌پروا باشد. چه خوب می داند که گوش شنوا و چشم حقیقت بین نخواهد یافت. و سلام. 21 محرم سال 61 هجری در بارشان.
انشاءالله که از داستان زیبای موج فرشته لذت برده باشید. پیش از این هم گفتگوهای ما در خصوص مسائل نظری ادبیات داستانی رو شنیدید. در این برنامه هم شنونده یک گفتگوی تخصصی با علیرضا سمیع خواهید بود درباره سنت قصه‌گویی در ادبیات ایران. علیرضا سمیعی شاعر و نظریه پرداز ادبی در این گفتگو که بخش اولش رو امروز براتون در نظر گرفتیم، با محمد قائم خانی از ویژگی‌های قصه‌گویی در ادبیات ایران گفته. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و سنواشی خدمت شنوندگان عزیز، با بخش دیگری از سلسله گفتگوهای رمان و معنویت در خدمت شما هستیم. امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم، آقای علیرضا سمیعی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر حوزه ادبیات و فلسفه. امروز می‌خوایم در خدمت آقای سمیعی سری بزنیم به قصه گو بودن ملت ایران و به این که به تاریخی که قصه درش اهمیت زیادی داره و بعد مواجه شدن این فرهنگ با مقوله رمان و مسائلی که حلوش مسئله معنویت اینجا پیش اومده. تو سوال اول به نظرم خوبه بریم سراغ خود قصه گویی ایرانی و پیشینه قصه گو ما. شما مقدمه بگین تا بعد ما وارد بحث بشیم، بحث اصلی.
ما تاریخ بسیار بسیار طولانی قصه گویی داریم، البته اینا ضبط نشدن چون ما قصه نمی نوشتیم، قصه می گفتیم. از اونجا که تاریخ بسیار مفصلی داریم، یعنی خیلی تاریخ طولانی داریم، بنابراین واضحه که باید قصه های زیادی داشته باشیم. از اون طرف کشور بسیار پهناوری داریم، ادیان مختلفی در این سرزمین پهناور زندگی میکنن، یعنی در شرق ایران گرایش های دینی شرقی مثل بودایی و اینا بودن، در مرکز ایران زرتشتی ها بودن، در غرب ایران مسیحیت حضور داشته. هر کدوم از اینا برای خودشون تو ادیان قصه هایی دارن معمولا، و مخصوصا کسانی که به کار تبلیغ و اینها میپردازند برای گفتگو کردن با مردم غالبا از قصه های استفاده میکنن. در انجیل آمده که حضرت مسیح در اون داستان کشاورز، حضرت مسیح میگه من به مردم قصه میگم چون اینطوری میتونم با مردم حرف بزنم، سخن میگم. ادیان قصه میگن و مبلغین ادیان قصه میگن. این کل این ماجرا یه سپهری رو در اختیار ما قرار داده بوده که تعداد قابل توجهی داستان داشتیم، یعنی طولانی بودن و مفصل بودن تاریخ ما که در درونش تعداد زیادی قصه‌های اسطوره‌ای و قصه‌های روزمره شکل می‌گرفتن و نقل می‌شدن. از اون طرف مبلغین دینی یا کسانی که باید رتخ و فتخ می‌کردن امور مردم رو، امور معنوی مردم و امور مدنی مردم رو، از این قصه ها استفاده میکنن، ازش نتایجی میگرفتن و میخوام بگم که یه جور خرد قصه گویانه ما داشتیم، خردی که توسط قصه باستولید میشده، پخش میشده و محکم میشده. آمده که این آوردن که قصه های هزار افسان که به قصه های هزار یک شب مشهوره، قصه های ایرانی هستن که از اطراف اکناف جهان، اینی از منابع بسیار مختلفی وارد ایران شدن. ما قصه هایی داریم که هنوز در منبعشون تردید است، قصه هایی که نمیدونیم هندیه، مصریه یا یونانیه. شما ببینید تصوری که ما از یک قصه داریم چقدر از ریشش داریم، چقدر متنوع. مصر یه طرف جهانه، یونان اون بالاست، سمت راستم هند، سمت چپم. میخوام بگم که ما چنان میزبان قصه ها بودیم که الان نمیدونیم کدوم قصه رو از کجا آوردیم. به حال این قصه ها در ایران چرخیده و اینکه شما میبینید ما این قصه ها رو تعریف کنیم، یعنی ممکنه اون ملت ها فراموش کرده باشن. قصه هایی داریم که فکر میکنیم ریشه های هندی یا ایرانی دارن ولی در اونجا دیگه نیستن. انگار که ما یه علاقه ای داشتیم به جمع آوری قصه ها و ضبط و ربط اونها، هرچند که اونها رو نمینوشتیم.
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
یه چیز بامزه بگم، یک شغلی بوده در ایران باستان بهش میگفتن گوسان. گوسان برای که نشون بدم چقدر ما قصه بلد بودیم ها، چقدر چند تا اون پر از قصه بوده. گوسان کسیست که قصه ای رو برای شاه تعریف میکنه. خب البته این قصه با ساز و آواز تعریف میشه، ولی چیزی بامزه و عجیبش اینه که گوسان حق نداره یک قصه رو دوبار تعریف کنه مگر اینکه پادشاه دستور بده اون قصه رو دوباره بگو. در حقیقت این مردان چنان قصه بلد بودن، چنان حافظشون پر از قصه بوده و چنان حافظه ملی ما پر از قصه بوده که ما میتونستیم هر شب یه قصه تازه بگیم. اصلا این اسم رو ببینید، هزار افسان، هزار و یک شب، جدا از اینکه داره درباره موقعیت قصه گویی یا زمان قصه گویی حرف میزنه، داره میگه اصلا قصه گویی چه چیزی هست. ما تعداد زیادی قصه داریم.
قبل از این که وارد مسئله رمان و دنیای جدید بشیم، بعد نیست اشاره بکنیم به ورود اسلام و اینکه به نظر میرسه با ورود اسلام این اتفاق هم گسترده‌تر شده و هم خطیر.
من یه چیزی بگم،
اهمیتش برای ما ظاهرا بیشتر شده و گاهی سر بعضی افسانه‌ها یا حتی قصه‌ها اواهای بسیار طولانی و دانه‌داری هم شکل گرفت.
این برمیگرده به حساسیتی که ما علل اصول نسبت به قصه داشتیم، نه اینکه این حساسیت با اسلام وارد ایران شده. اسلام البته با قصه گفتن و کتابت قصه کارهایی کرده، ولی قبل از اون اساساً ما نسبت به قصه‌گویی حساس بودیم و اون برمیگرده به حساسیت که نسبت به نوشتن داشتیم. ببینید ما مدت‌های مدیدی دست به نوشتن نمی‌بردیم و حتی میشه گفتش که خط و رسم رو ما قرض کردیم دیگه، ما خط و رسم رو ساختیم. یه زمانی به این نتیجه رسیدیم که کتاب‌های اساسی، کتاب‌های دینی ما که الان در اوستا ضبط هستن در حال از بین رفتن، مجبور شدیم اینا رو بنویسیم. نوشتن برای ما یه مسئله خیلی خیلی حساس بوده. در دینکرد کتاب کاروبار برادران زرتشتیمون آمده که واضح هست که آنچه گفته می‌شود بهتر است از آنچه که نوشته می‌شود. دلایل خاص خودش هم داره، میگن که ما ایرانی‌ها شفاهی هستیم، این رو میشه پذیرفت، ولی شاید نباید به این نحوی که الان رایج استفاده کرد. یه جوری در مورد شفاهی بودن ما حرف می‌زنن که انگار ما نحوی سبک‌سری در کار حالشیم. اینطور نیست. شفاهی بودن برای ما یه مسئله خیلی خیلی جدی و حادی بوده. الان راجع به اون بحث نمی‌کنم. می‌خوام بگم که نوشتن برای ما نوشتن کتاب مقدسمون بوده، یعنی نوشتن اوستا بوده. حروفی رو برای این استخدام کردیم خیلی خیلی دقیقاً، چون ما این زبان رو، این زبان نوشتار رو ساختیم، تعداد زیادی تمام صداها رو میتونستیم با این حروف در بیاریم. حتی گفته میشه که صدای باران و صدای رود رو ما میتونستیم بنویسیم.
ادبیات ایران و جهان را ورق بزنید با مجله ادبی فانوس.
ولی بعد از اینکه اوستا رو نوشتیم، چیزهای دیگه این هم وارد عرصه نوشتن شدن. مثلا نامه‌های درباری، مثلا قوانین، اینا نوشته می‌شدن. وقتی انوشیروان دستور داد که قصه‌هایی که وارد ایران شده، قصه‌های بیدپا یا الان بهش میگن کدتمنه، وارد ایران شدن نوشته بشن، این به اون معنی بود که نوشتن برای ما، نوشتن داستان برای ما در اداد یا شبیه نوشتن یه چیز مقدسه. فقط این نیست که داستان برای ما مهمه. شما ببینید، ما داستان رو نوشتیم. نوشتن یه مسئله خطیری بوده برای ما، یه مسئله اساسی بوده برای ما. هر چیزی رو نمیتونستیم بنویسیم. در حقیقت برای ما داستان چنان اهمیت داشته، چنان مهم بوده که راضی شدیم اونو بنویسیم، یا مجبور شدیم اونو بنویسیم، خواستیم که اونو بنویسیم. نوشتن امر مقدسه، نوشتن یه چیز مقدسه. و قصه ها حاکیه یا حکایت کننده امور باطنی، امور اساسی، رازهای زندگی هستند. ما با یه همچین وضعیتی پذیرای اسلام شدیم. در کتاب مقدس مسلمین قرآن از قصه گفتن یاد شده. نحن نقص علیک، به پیامبر خداوند میگه من برای تو قصه گفتم برای که چنون چنان شود. و دلیلی که آورده میشه اینه که فؤاد تو یا رسول الله محکم بشه، قلب تو محکم بشه، ایمان بیاری. قصه های مختلفی در قرآن طرح شده و همواره هم تاکید داره قرآن که اینا اساطیر الاولین نیستن، قصه های مهم هستن، اغلب قصه های پیامبران هستن. و این نشون میده که برای ما نوشتن قصه لهو و لعب نیست، هرچند که اون جنبه سرگرمیش هیچ وقت کنار گذاشته نشده. این حتی ما میدونیم ما در اسلام هیچ چیزی علیه سرگرمی نداریم. ما معمولا لهو و لعب رو یه جور سرگرمی باطل میدونیم، وگرنه انواع اقسام سرگرمی ها هستن. موضوع سرگرم کننده بودن داستان نیست، موضوع اینه که سرگرم شدن مسئله ای اساسیه، قصه گفتن مسئله ای حساس و مهمه در قرآن و در فرهنگ اسلامی. و این میشه گفت ادامه همون سنتی است که ما در کشور خودمون ایران داشتیم، در کشور باستانی خودمون ایران داشتیم. یعنی هیچ تضاهمی از این حیث نداریم بین فرهنگ باستانی و فرهنگ جدید اسلامی، هیچ تضاهمی وجود نداره. بعدا هم شما میبینید که بسیاری از کسانی که قلم به قصه نویسی میگشاین اهل فلسفه هستن، اهل حکمت هستن. شاعران بزرگ ما قصه میگن، فردوسی قصه میگه، نظامی قصه گفته، سنایی قصه گفته، مولوی قصه گفته. میخوام بگم که قلم به دست کسانی است که نوشتن اونها تقرب به امر الهیه، هرچند که دارن از همین مسائل روزمره و زمینی می نویسن.
به بخش پایانی این شماره از مجله ادبی فانوس رسیدیم. همونطور که می دونید در بخش مقالات و مقولات همیشه بریده هایی از بهترین مقالات ادبی نشریات برجسته جهانی رو مرور می کنیم. در این برنامه مقاله‌ای با عنوان پول در ازای کلمه رو مرور می کنیم. مقاله‌ای که به مسئله نویسندگان و هنر امرار معاش می پردازه و در نشریه نیو ریپابلیک منتشر شده.
مقالات و مقولات، بررسی برترین مقالات ادبی نشریات معتبر بین‌المللی.
پول
رابطه شخص با کار را مبهم می‌سازد و بین ما و خیشتنمان و آنچه می‌سازیم فاصله می‌اندازد. کارل مارکس با استفاده از مثالی برخی معاملات را در رابطه با از خود بیگانگی شرح می‌دهد. مثال مربوط به پارچه فروشی است که یک تو پارچه را به قیمت 2 پوند می‌فروشد و با آن 2 پوند یک جلد کتاب مقدس برای خانواده می‌خرد. پارچه را که در چشم او صرفاً کالاست، یعنی مخزن ارزش، در مقابل طلا که شکل ارزشی پارچه است انتقال می‌دهد. سپس از این شکل نیز مجدداً چشم می‌پوشد برای کالای دیگر، یعنی کتاب مقدس که مقدر است به عنوان کالایی کاربردی و تذهیبی برای ساکنین به خانه اش وارد شود. از آنجا که ارزش کالا تحت سلطه بازار است، کار آدمی تابعی از ارزش منسوب بازار می‌شود و به محض اینکه این ارزش را با ارزش واقعی اشتباه بگیریم، هر گونه ارتباط اصیلی را که ممکن بود با کار داشته باشیم از دست می‌دهیم. اگر پول همه چیز را می‌آلاید، چرا نتواند نوشتن را نیز بیالاید؟ به محض اینکه بازار ارزش ادبیات را به جای نویسنده یا خواننده معین کرد، رابطه ما با آن بیگانه‌وار می‌شود. از پیش پرداخت‌های متورم به نویسندگان شهیر گرفته تا شاهکارهای پذیرفته نشده، بازار چیزی بیش از داوری ضعیف برای کیفیت ماندگار است. بازار میل دارد آن کیفیت را در پس انگیزه‌های صرفاً اقتصادی از دید پنهان دارد. بارها به ما گفته شده که نویسندگی خوب زاده عشق است نه آز. اما این تصویر رمانتیک از نویسنده‌ای که بی چشم داشت به پول سخت کار می‌کند، داستانی بیش نیست. داستانی که ریشه های آن به چند هزاره قبل‌تر باز می‌گردد و امروز نیز با اثرات آن درگیریم. گمان می‌رود نخستین نویسنده‌ای که برای هر کلمه پول طلبید، شاعر یونانی سیمونیدس باشد که در خصاصت شهره آفاق شد. پیش از سیمونیدس، اتکای شاعران بر نظام حمایتگری بود. آنها در برابر قضا، سکونت و منزلت متونی در ستایش فضایل ولی نعمتهای ثروتمندشان می نوشتند. همچنین به عنوان مصاحب و مربی نویسندگی خلاق برای آثار سرورشان عمل می کردند. این نظام بیشک که کشف چند و چون آن دشوار است، دست کم به بعضی از شاعران اجازه امرار معاش را می داد، بدون اینکه هنرشان را بیش از حد به کمیت گره بزنند. سیمونیدس این روال را تغییر داد. او برای پول نوشت و حساب و کتابش را دقیق نگاه داشت. علی‌رغم تبحر ادبی بیچون و چرایش، همین کیفیت بود که بیش از همه معرف او شد. سیمونیدس را صرفه‌جو و خسیس می شناختند، کسی که پول را بالاتر از همه چیز قرار می دهد. آیلیان زندگی نام نویس او به سادگی نظر داد که هیچ کس منکر این نبود که سیمونیدس عاشق پول است. در نمایشنامه صلح اثر آریستوفان، سیمونیدس همچون آدمی توصیف شده که به خاطر پول سوار بر آبکش به دریا می‌زند. اکثر مفسران کلاسیک هم عقیده‌اند که بیگانگی کنونی ما از کلماتمان زیر سر سیمونیدس است. آن کارسون، نویسنده کتاب اقتصاد گمنشدگان که پژوهشی است درباره سیمونیدس و پولسلان، در این باره گفته است: میل دارم چنین بیاندیشم که سیمونیدس شکلی بدوی و شدید از اقتصاد بیگانگی و دوگانگی همراه با آن را نمایندگی می کند. همونطور که کارسون خود متذکر می شود کشمکش میان اقتصاد حمایتگری و اقتصاد پولی در حال اوج گرفتن بوده و در طول حیات سیمونیدس این دو نظام علی‌رغم اینکه قطب‌های متضاد تعریف می شدند همپوشانی داشتند. بخشی از بی‌اعتمادی و بیمیلی که نثار سیمونیدس شد میتواند به دلیل سرباز زدن از زندگی در وضعیتی مبهم و پرهیز از تن دادن به بازی باشد که این دو ساختار متضاد مسبب آن بودند. در مقایسه با نویسندگان و هنرمندان پیشین که از میان تناقضات این نظام، تناقضاتی که عمدن مسکوت گذاشته شده بودند، به سختی راهی جستند، سیمونیدس گره کور این سردرگمی را گشود و خواستار معادله سرراست برای کلمات و پول شد. در نتیجه به نظر همه آزمند آمد، گویی عشق او به پول مهمتر از عشقش به شعر است. نظامی که سیمونیدس با آن پشت پا زد، نظامی بر اساس حمایتگری و هدیه بود. در این نظام کالا و خدمات نه بر اساس ارزششان بلکه بر اساس ارزش رابطه میان دهنده و گیرنده مبادله شدند. ماهیت طمع این که در سیمونیدس دیده میشد، کالایی کردن فعالیتی بود که سابق بر این آینی و متقابل بود، یعنی تبادل هدایا میان دوستان. در چنین اقتصادی تعهد آدمی به اجتماع و کلماتی که مینویسد بر هر تعهدی به پول نقد میچربد. دانسته ها درباره سیمونیدس حقیقی ناچیز است. شرح حالهای معاصر با زندگی او معدودند. او به سرعت تبدیل به شخصیتی کلیشه‌ای برای طمع شد. همانطور که نورمن آستین، پژوهشگر عصر کلاسیک، اشاره می‌کند هیچ نویسنده دیگری چنین بی‌شک و شبهه تداعیگر آز نبود، با وجود اینکه دیگرانی هم هستند که با همان صداقت درباره پول نوشتند، از جمله پیندار، شاعر هم عصر سیمونیدس. کارسون معتقد است که تمام اینها میتواند گواه این باشد که وقتی به سیمونیدس میرسیم بیشتر درباره یک ایده حرف میزنیم تا یک شاعر. او مینویسد اگر طمع او را به مثابه استعاره‌ای، زندگی نامه‌ای برای کل اقتصاد پول رو به رشد در قرن پنجم درک کنیم، همه چیز جذابتر میشود. آیا سیمونیدس خود بانی این تغییر بود یا اینکه فقط ایفاگر نقش پهلوان پنبه برای گرایشی عمده‌تر بود که جهان کلاسیک را در می‌نوردید؟ فارغ از اینها، اینجا به جایی به سوی پولی کردن شعر تأثیراتی دراز مدت داشته است. در کوتاه مدت پول به صورتی گسترده حاوی تأثیری مخرب تشخیص داده شده. پیندار در چکامه دوم ایستمیان اثر دلتنگی دریغاگوی گذشته می شود که بدان روزگاران الهه های شعر و موسیقی مزدور نبودند، به استخدام در نمی آمدند و ترانه های ترپسیکار نیز فروشی نبود. هوراس نیز در بحثش درباره کوئریلوس شاعر می گوید اسکندر جیب های او را با پول های نقد سلطنتی بسیار به پاس اشعار بدسراییده حقیرش پر کرد و می افزاید نویسندگانی که با چنین انگیزه های اقتصادی کار می کنند علاوه بر موضوع نوشتار، نوشته خود را هم ضایع می گردانند. پندی اخلاقی در حکایت شاعران پول در ازای سرودی چون کوئریلوس وجود دارد. او برای هر شعر خوبی که می سرود یک سکه طلا می گرفت و برای هر شعر بد کتک مفصلی نوش جان می کرد. عاقبت به خاطر نوشته های خود آنقدر شلاق خورد تا مرد. مهم نیست، ما از همان زمان به بعد کمابیش همواره به لکه‌دار و چرکین کردن اعمال و نوشته های خوب با پول ادامه داده ایم. ناله پیندار از دست سیمونیدس های جهان تا روزگار حاضر با همون شدت ادامه یافته است. سمیر رحیم در یادداشتی که در سال 2014 برای تلگراف نوشت لب به شکایت گشود. بدون رفتن بحث به سمت اینکه ناشران برای افزایش فروش آثار آنها چه ها می کنند یا نمی کنند، یا اینکه ظالمترین کارگزاران چه کسانی هستند یا کجا می شود جلسات تدریس نویسندگی خلاق با بیشترین پرداخت را یافت، نمی شود به صفحه نویسندهی سر زد یا با او قراری برای نوشیدن گذاشت. به نظر رحیم، گناه کبیره سیمونیدس حتی تا همین امروز نیز آلودن کار نویسندگی است. رحیم دلزده از این همه آز کنجکاو است بداند از کی همه چیز شد پول. البته می دانم که آنها هم باید شکم خود را سیر کنند. به من بگویید رومانتیک، اما اگر نویسندهی به کتاب با عنوان منبع اصلی درآمد متکی نباشد، این واقعا می تواند به نفع او باشد.
بی نهایت خوشحالیم که این بار هم مخاطب برنامه ما بودید. امید که عزاداری های شما شنوندگان ادب دوست و مخاطبان خوش‌ذوق، شما دلدادگان خاندان عصمت و طهارت در این روزها و شبها مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و همکاران ما در پخش رادیو فرهنگ و گروه تولید مجله ادبی فانوس رو هم از دعای خیر فراموش نکرده باشیم. همکاران ما نویسنده و سردبیر آقای مجید استیلی، گفتگو